أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس به مناسبت رسید به مبحث بررسی آراء شیخیه، هرچند که مرحوم علامه دانبرگ میخواستن توضیح بدن که قضاوت امثال مرحوم صاحب روزاد در باب جناب محی الدین قضاوت‌های تخصصی و دقیقی نیست. به عنوان شاهد بر مطلب به مناسبت بحث کشیده شد به اینکه جناب صاحب روزاد در مسائلی که مربوط به اعتقادات هستش اظهار نظرهای متناقض و متقافتی دارن. گاهی مواقع یک کسی رو خلاصه ازش تجلیل میکنن و بالا میبرنش، یه جای دیگه توی شرایطی همون رو پایین میارن. من جمله جناب حافظ رجب پرسی که حالا انشاءالله بعداً به عباراتشون میرسیم، و من جمله نگاهی که ایشون به مثلا جریان شیخیه دارن، حالا در آغاز مثلا شهرت جناب عاشق احمد احسایی تا زمانی که فتنه بابیه به پا میشه، و اینا نشون میده که قضاوت‌هاشون بر اساس یک مجموعه ظواهر، نه بر اساس یک نگاه دقیق و عمیق به محتوای افکار اون شخص صحبت، تحقیق در باب این حالا عقایدش چی هست، مطابق کتاب و سنت هست یا نیست، یا سیر و سلوکش، سیر و سلوک خلاصه عمیقی هستش یا سیر و سلوک عمیقی نیستش. به هر حال به مناسبت اینجا در لابلای مطالب توضیحات پیرامون دیدگاه عاشق احمد احسایی و نگاهی که ایشون به مسئله توحید و امثال اینها دارن مطرح میکنن که قرار شد یک جلسه سر بحث آراء شیخیه و تحلیل مرحوم علامه عطای قاضی درباره شیخیه توقف بکنیم، بعد حالا انشاءالله بعدیم به بحث جناب محی الدین. مقدمتا دیدگاه هایی که در بحث اعتقادی عرضه میشه و عنوان یک منظومه فکری ارائه میشه، بسیاری از اینها تحت تاثیر سیر و سلوک عملی است، نه بر اساس تحلیل های عقلی و فلسفی. گرچه حالا گاهی ازش به عنوان یک مکتب فلسفی یاد میکنن، اما وقتی انسان واردش میشه و در عمقش تأمل میکنه میبینه نه، ریشه اینها یک مجموعه مبانی عملی داشته که اون مبانی عملی سر از یک جهانبینی خاص داره. این در عالم مثال ساده خواهم عرض بکنم، ما مثلا تو این نشأه عالم ظاهر که الان هستیم، این عالم عالم غروره دیگه، دارالغرور، یعنی منزلگاه فریب. موجودات این عالم انسان رو فریب میدن. چجوری انسان رو فریب میدن؟ همشون به ظاهر خودشون رو مستقل نشون میدن و اجازه این که انسان از اینا عبور کنه و پشت اینا برسه، لایه بعدی رو مشاهده بکنه، نمیدن. و انسان وقتی مثلا به این زمین و آسمون و درخت و درخت و کتاب و دفتر و هم نوع خودش نگاه میکنه، هر کدوم برای خودش مستقلن. اینجوری نیستن که مثل یک آینه دیگری رو نشون بدن و آدم از اینجا منتقل بشه به یک افق عمیق‌تر و این رو در مشت اون مرتبه عالی‌تر و بالاتر ببینه و محو در اون رتبه عالی تماشا بکنه. همه رو مستقل میبینه، و چون همه رو مستقل میبینه آدم به خودش سرگرم میکنه و در خودش متوقف میکنه. از این جهت بهش میگیم منزلگاه فریب، یه جایی که آدم رو گول میزنه و خلاصه به تعبیر عامه سر و کار میذاره. مدت ها بعد هنگام مرگ که میرسه انسان میبینه از اینجا عبور کرد و رفت و میبینه اون عالمی که تا به حال باش مشغول بود این اصلا اصالتی نداشت، این نسبت به لایه بالاتر اصلا محو بود و گم بود، هر خبری بود اون لایه بالایی بود. خب این جهان بینی که نوع انسان ها دارن که موجودات این عالم رو مستقل میبینن، این مبتنی است بر یک دریافتی که توی این زندگی متعارفشون دارن، و این دریافت اولیه انسان هاست که منجر به یک جهان بینی میشه. حالا گاهی واقعا اینقدر این پست میشه که میشه جهان بینی مادی و ماتریالیستی و حسگرایی مطلق. گاهی واقعا ممکنه یک افقی رو انسان از جا طی بکنه و با عقلش یک درجه از مثلا تجرد و ماورای ماده هم اثبات کنه، ولی بالاخره این ماده و موجودات حسی رو همه رو مستقل میبینه. تهش میگه یک گرداننده بر فراز این عالم هست و اینا رو داره تدبیر میکنه، اما اینا وجودن و اسمن و صفتن مستقلن. بالاخره یه دیگه هستن مثلا شروع میکنن به مجاهدات خلاصه معنوی یا سیر و سلوک، با این سیر و سلوک ها از این لایه عالم ماده مقدار عبور میکنن، رد میشن. بعد مثلا در اثر این تمرکز ها و خلوت ها، حالا فرد بسانه به رب و نوع مثلا بعد از موجودات متصل میشن. وقتی رب و نوع اینها متصل میشن، میبینن موجودات اینجا کاملا در تحت تدبیر و مثلا تسلط اون عالم ارباب انواع هستن، عقول ارضی حالا به اصطلاح حکما، که حقایق مجرد کلی هست که هر حقیقتی بالاخره سیطره بر مجموعی از امور این عالم داره. خب اون وقت دیگه نسبت به این عالم خیلی بها و استقلال قائل نمیشن و میگن انسان هم اینجا رو باید مثل سایه ببینه، مثلا اونجا اصل هست و اینجا سایه هست و همین حرفایی که خب توی کتابا خوندیم و شنیدیم. ولی وقتی وارد عالم عقول میشن، این عقول انقدر برای اینها عظمت داره و اینقدر نورانیت شدید هستش که وقتی انسان به اونجا میرسه، دیگه اون نور اون عالم انسان رو در خودش متوقف میکنه و اونا رو مستقل میبینه. دیگه به فکرش نمیرسه که اینا خودشون با این عظمت ممکنه مقهور یک نور قاهر بالاتری باشن و متصل به یک جای دیگه. کسی که سیرش اینطوریه، سر از پرستش خدایان متعدد در میاره، که خیلی از آیین‌های شرقی اینجوریست، مثلا آیین‌های حالا منسوب به یونان باستان اینا اینطوریست. بسیاری از این مکاتب بت پرستی اینها ریشه در خلاصه سیر و سلوک‌های عملی و معنوی گرایی‌های ناقص داره، چون ما نوعاً در طول تاریخ بت پرستی که خود بت رو بپرسته که خیلی کم داریم. یعنی دیگه باید یک جماعتی خیلی انحطاط فکری داشته باشن که خود مثلا فرض کنید همین سنگ و چوب اینها رو بپرستن. از بعد از آیات کریمه قرآن به دست میاد که مثلا قوم حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه به این انحطاط این شکلی کشیده شده بودن که مثلا خود اتعبدون ما تنحتون، خود همون چوب و سنگا رو میپرستیدن. ولی نوع بت پرستان اینجوری نیستن. طبق اینکه در تاریخ و دست ما هم رسیده، بت پرستان قریش هم اینجوری نبودن. یعنی اینجوری نبود که خود مثلا لات و عزا و هبل و امثال رو بپرستن. هر کدوم از اینها نماد یک ملکی میدونستن. منظور از ملک هم یعنی یک حقیقت مجرد موفق که مدبر مثلا مجموعی از حوادث عالمه، این رو نماد دونستن، میخواستن به اون توجه بکنن، رفتن جلوی نمادش باش حرف زدن. و خب مثلا اون چیزی که در یونان باستان هم مثلا نقل شده از الهه های مختلف و که هر کدوم برای خودش یک نمادی داره، از همین جنسه. تو مکاتب شرقی هم خدایان متعدد هندو خدا به همین معنی هستن تقریبا. و توی بحث اسطوره شناسی معمولا معتقدن که در قالب جوامع همچین نمونه های پیدا میشه که افراد حقایق مافوق مادی رو میپرستیدن، برایش نماد و تمثال درست میکردن و اون نماد و تمثال رو جلوش تواضع میکردن. حالا گاهی موقع یک نماد خاص واحدی درست میکردن، یه جایی توی عبادتگاه میذاشتن میرفتن اونجا باش حرف میزدن. گاهی این نماد قابل تکثر بود دیگه، هر کس یه مدل ازش درست میکرد تو خونه خودش، همون تو خونه خودش باش صحبت میکرد. ولی اینا پرستش حقایق مافوق طبیعی هستش. ریشهش کجاست؟ ریشهش معمولا یک سلسله دریافتهای عملی و معنوی است که افراد پیدا میکنن و اونا رو که میبینن، میبینن بابا باد و بارون و رزق و روزی و سلامتی و مرض و امثال اینا که اینجا میبینن، ریشهش جای دیگه است. حالا این بعدا در طول زمان کم کم گاهی انحراف پیدا میکنه، نسلهای بعدی خود همون نماده رو میپرستن دیگه، اصلا اون بالایر گم میکنن. اون دیگه حالا یک تحول ثانوی است. خب ادیان الهی اومدن به انسان بگن که این ارباب متفرقون، ربهای پراکنده که شما در عالم در نظر میگیرید، اینا استقلال ندارن، اینا تحت تاثیر یک حقایقی بالاتر هستن. و ما رو دعوت بکنن به در واقع عبور در سیر عملی از اینها به یک لایه عمیق‌تر از عالم. یعنی کاملا دین هم آمده که بگه شما در توجهاتتون و حرکتتون در این لایه ها متوقف نشید، اینا رو کنار بزنید، برید دنبال یک حقیقتی فراتر. نه اینکه صرفا بگه حالا شما زندگی عادی طبیعیتون داشته باشید، لسانون هم بگین الله، ولی به ارباب انواع که نرسید هیچی، همین موجودات این پایین مستقل ببینید. یعنی اون زندگی که خیلی از ما متدینین داریم به یک نوعی از اون زندگی بت پرستی گذشته بدتر هم هست. یعنی میگیم الله، ولی در عمل به الله که توجه نمی کنیم و نمی رسیم، به ارباب انواع هم نمی رسیم، بعد کل موجودات این عالم پایین رو مستقل می بینیم، یه پله تنزل می کنیم. البته چون انسان اجمالاً به توحید معتقده و اجمالا به اولیای خدا دل میده، راه براش تو عوالم بعدی باز میشه. لذا یک مسلمانی که لسانن و حالا باید به مرتبه ظاهر قلبش موحده، به مراتب بر اون شخصی که اعتقاد به بت پرستی و آلهه متعدد داره شرافت داره. اما شریعت برای این نیومده که ما بیایم اینجا تمام در و دیوار و زمین و آسمون رو مستقل ببینیم، بعد فقط مثلا لسانن بگیم همه کار عالم خداست، درسته، ولی به طرفش حرکت نکنیم و به طرفش خلاصه سیر نداشته باشیم. چون این از اون مرتبه اون سالکی که رفته توی عالم عقول ارضی اونجا متوقف شدن پایین تره به یک معنی. به هر حال حالا تمام کلامی که مرحوم عطرنامه در مورد جناب عاشق احمد احسایی دارن، که البته این تحلیل در مورد بعضی دیگه از اهل سیر و سلوک هم میاد، اینه که میفهمن که عاشق احمد احسایی تو وادی سیر و سلوک حرکت کرده و قدم برداشته و جلو رفته، حجاب ها براش کنار زده شده، توی این مسیر که جلو رفته رسیده به عالم اسماء و صفات الهی و اسماء و صفات کلیه ذات حق برایشون تجلی کرده. در مرحله اسماء و صفات کلیه ذات حق و اسماء و صفات کلیه از عالم عقول ارضی خیلی عالی تر و شریف تره. یعنی اینجوری نبود که رب و نوع حالا مثلا فرس و بقر و غنم و انسان و درخت و این حرفا رو ببینه و اونجا متوقف بشه. تو سیرش هم مثلا توسل به اهل بدن و سلام داشته و باطن مقام که باطن مقام ائمه که اون اسماء کلیه باشن به اونجا متصل شده. ولی این عالم انقدر در چشمشون عظمت داشته و انقدر بزرگ بوده که اون عالم رو مستقل دریافت کرده و نتونسته دیگه اون عالم رو فانیه در ذات الهی ببینه و بگه که اینام خودشون هرچی دارن مال یک عالم بالاتر است و اینام در برابر خلاصه وحدت قهاری خداوند متعال هیچن. به خود عالم اسماء و صفات مشغول شده و به نوعی شروع کرده به تقدیس و تنزیه عالم اسماء الهی و اونجا رو خلاصه برای خودش منشأ آثار دیده. و خب اونجا که میره واقعا میبینه دیگه، میبینه ببین این حقیقت دارم میبینم مبدا مثلا رزقه، این مبدا علمه، مبدا قدرته، مبدا حیاته، مبدا شفاست، همه چی رو از اونجا داره میبینه. خب توی نظام فکری خودش معتقد است که بالاخره اللهی هم هست، چون بالاخره مسلمان است و تو شریعت از ختم مرتبت سیر کرده و سلوک کرده، چه واسه برهان‌های عقلی هم بر وجود یک مبدا واحد هم داره. از اون طرف هم میبینه اینا که همه مستقلن، اینا که هرکون برای خودشون یک حقایقی هستن دارن تو عالم کار میکنن. نتیجهش این میشه که معتقد میشه به یک عالم دو بخشی، یک ذات باری تعالی که در یک افقی است جدا، یک عالم اسماء و صفات کلی که همه چی به نوعی فانیه در اون عالم اسماء و صفات کلی است و مصدر و منشأ همه چی همون عالم اسماء و صفات کلی است. یا عالم دو بخشی درست میشه، خدا میشه جدا، اسماء و صفات میشن جدا، بقیه میشن هضم شده و فانی به نوعی در اسماء و صفات. حالا این فنای موجودات در اسماء کلی رو چقدر و به چه حدی درک بکنه، فنای فعلی یا اسماء و صفاتی یا ذاتی، اون باز خودش مراتبی داره. ولی بالاخره برای عالم اسماء و صفات کلی چی میشه؟ یه استقلالی قائل میشه. خب این سلوک و این دریافت خروجیش این میشه که یک منظومه فکری عالم دوگانه و دو بخشی ترش شکل میگیره و نتیجه و نهایت سیر و سلوک انسان هم میشه اون عالم اسماء و صفات. این حال درونی وقتی میاد در قالب یک مکتب میریزه، چند تا چیز خلاصه متولد میشه. اول اینکه میگه که خداوند متعال از عالم بریده است. نمیگه خداوند متعال در همه چیز با همه چیز حضور داره، میگه نه، عالم اسماء و صفات برای خودش مستقله، برای خودش یک حقیقتی داره، انگار توپر است و برای خودش یه چیزی است. حالا بله یک نوع وابستگی اجمالا به خدا داره، چون بالاخره ما موحدیم. اما اینکه بگین این خودش فانیه در عالم بالایی هست و هر جاشو نگاه کنید داشته توش داری خدا رو میبینی، اینطوری نیست. اصلا خدا رو اونطور نمیبینه، خدا جداست، اینم برای خودش جداست. نتیجه مستقیمش میشه مبارزه با وحدت شخصی، یعنی با اون حقیقت توحید قرآنی. دیگه نمیگه انه به کل شیء محیط، خدا به همه چی احاطه داره، همه چی رو پر کرده، داخل اون فی کل شیء است، مثلا ملع کل شیء هستش. میگه عالم اسماء و صفات برای خودش توپر است و مستقل است و جدا. و اگر کسی خواست خلاصه توحید رو بسط بده و خداوند متعال رو حاضر در همه چیز ببینه، این قابل پذیرش نیست اصلا این نفس، چون این نفس اونجا استقلالی حس میکند که با این همچین چیز قابل پذیرش نیست. کما که واسه اهل دنیا تو همینجا وقتی میگیم خدا همینجا پر کرده، اولین حرفی که میگم پس من این وسط چی کارم؟ درسته؟ احساس میکنم خدا همه جا رو پر بکنه، من این وسط باید کشید بکشم کنار و خب نمیشه دیگه، من که الان مستقلم هستم، برای خودم کسیم. اولین سد در برابر فهم وحدت شخصی تو این عالم انانیت نفس آدم تو همین نشأه است و بعد استقلال موجودات این نشأه. یک کسی ممکنه استقلال موجودات این نشأه رو بشکنه، از اینجا عبور بکنه، ولی استقلال نشأات بالاتر رو نتونه بشکنه. اینا رو همه رو محو در بالایی ببینه، اون بالایی محو در خداوند متعال نبینه. این میشه یک نگاه. بعد این نگاه یک لازمه معرفت شناختی پیدا میکنه. لازمه معرفت شناختی را به معرفتیش اینه که وقتی صحبت از خدا میکنیم میگه اصلا خدا که قابل دست یافتن نیستش که، خدا که اصلا قابل تصور کردن نیست که، خدا که اصلا قابل ارتباط گرفتن نیست. چون من دارم میبینم هر ارتباطی و هر اتصالی بین عالم مخلوقات که هست با ذات باری تعالی، بین این عالم پایین است با اسماء و صفات، اصلا خدا منقطع و بریده است از این عالم و عظمتش انقدر زیاد است به اینجا ارتباطی نمیتونه برقرار بکنه و شما هم تصوری ازش نمیتونید داشته باشید. حالا اینو انسان میپذیرش دیگه. یکی از چیزایی که از این در میاد و گاهی ادعا میشه اینه که اصلا خدا در فکر شما هم داخل نمیشه. شما فکر میکنی که میگی الله تبارک و تعالی، میگی خدا، میگی مثلا واجب الوجود، ولی فکر میکنی داری به واجب الوجود اشاره میکنی. شما وقتی هم که به الله توجه میکنی، اللهی که تمام توجهش میکنی متناهیه یا نامتناهی؟ یه خب اونی که شماش توجه میکنی متناهیه، چون نامتناهی در افق نفس شما نمیگنجه که. اگه متناهیه پس خود خدا نیستش. شما فکر میکنی که با خود خدا طرفی. شما با چی طرف هستی؟ شما با اسم او طرف هستی، با یک نشانه از نشانه او طرف هستی. در حقیقت هرچی تلاش میکنی که ذات الهی رو ادراک بکنی، بهش توجه بکنی، باهاش حرف بزنی، عبادتش بکنی، قصدش بکنی، تا میای طرفش بری میبینی طرف خودش نرفتی، طرف چی رفتی؟ طرف اسمش رفتی. ما همیشه تو بحث اعتقادی میگفتیم ما خدا رو از طریق اسم و صفاتش میشناسیم، میگفتیم خدا رو از طریق علم و حیات و قدرت و خلق و رزق و اینا میشناسیم. میگه خب دقت که بکنی شما اصلا فقط همین علم و حیات و قدرت رو داری میشناسی، فراتر از این میخوای کیو بشناسی؟ موجودی که لا اسم له ولا رسمه، مگه خودتون نمیگین هیچ اسمی نداره، هیچ رسمی هم داشت نیست؟ من میخوام چیکار تصورش بکنم؟ تا میخوام تو ذهنم بیارمش بالاخره باید یک اسمی روش بچسبونم، باید یک رسمی بهش بدم، و تا بهش اسم و رسم میدم دیگه اون نیستش، اون اسم است. میگه لذا شما تو این عالم خیال میکنی که او رو تصور میکنه، خیال میکنی که با اون مشغول هستی، او که اصلا در افق نفس تو نمی آید و اونی هم که در افق نفس تو میاد و میخوای باش مأنوس بشی و نسبت بهش خلاصه توجه بکنی، اون خود خدا نیستش، یه موجود محدودی است که یکی از اسماء اوست. خب طبیعتا پس من اگر رفتم گفتم مثلا من معتقدم به اینکه الله خالق کل شی، میگه شما میگی الله خالق کل شی، ولی منظور از الله چی است؟ اسم الله، خود الله که شما اصلا تصورش نمی‌کنید که. میگه پس این همه خدا تو قرآن گفته الله خالق کل شی یعنی چی؟ میگه اگه بخوای به دقت حساب بکنی میخوای بگی الله خالق کل شی، اما در واقع داری میگی ولی الله خالق کل شی. عملا هر چه که میگی در وصف عالم اسماء و صفات داری میگی، چون اونه که ممکنه در افق ادراک شما بهش یک خلاصه اشاره صورت بگیره. و عملا هر چی در قرآن کریم در اوصاف الهی نازل شده، اینا همشون اوصافش هستن مقام اسماء و صفات هستن. توی نماز هم که میری وای میستی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، شما میخوای بگی خدای تو رو میپرستم، اما در حقیقت نمیتونی بگی، هرچند تلاش میکنی بگی خدای تو را، تا به این توی میخوای اشاره کنی محدود میشه دیگه، اون نیستش. مثلا میگه عملا این غایت سیر شما، غایت توجه شما این است که شما به ولی الله توجه بکنید، به وجه الله توجه بکنید. عبادت هم اگه میکنی عبادت برمیگرده به وجه الله، حاجت اگه تقاضا میکنی حاجت برمیگرده به وجه الله، اگر سلوک میخوای بکنی اصلا شما سلوک فراتر از وجه الله نمیتونی بکنی، درسته جدا تا فراتر اسم خدا میخوای چیکار بکنی؟ باید کجا بریم؟ وقتی الان هیچ ادراکی نداری و هیچ شناختی وجود نداره، قصدش هم نمیشه که حتی بخوای سیر بکنی، بعد وصالی باشه و لقایی باشه تا آخر. یعنی این دو تا امر ملازمه، یک سیر عملیست که آدم رو میبره تو عالم اسماء و صفات متوقف میکنه، بعد یک فلسفه بافیه خلاصه معرفتیست که پشتیمان این امر عملی میاد و اونم این که میگه انسان ادراکی نسبت به مقام ذات الهی نداره. خب این حرف عملا معنیش چیه؟ عملش معنیش اینه که مؤمنینی که خدا رو میپرستن دارن وجه خدا رو میپرستن. اگر حاجت میخوان از وجه خدا، و معلومه عاشق احمد چند جا توی شرح زیارت به این مطلب کاملا تصریح میکنه تو مکاتباتش که یه جا خیلی روشنتر و میگه مثلا ما اگر یه موقع گفتیم الله خالق کل شیء، یعنی علیان خالق کل شیء، خیلی خلاصه تعجب نکنین. اگه گفتیم ایا که نعبد یعنی علیان نعبد، خیلی تعجب نکنین. ولی بعد دقت بکنید، یه حرف پیچیده‌ای داره میزنه. اونم نمیخواد بگه علیان یعنی امران صلوات الله علیه که تو عالم ماده و طب هستن، که یک تاریخی تولد پیدا کردن، یه تاریخی شهید شدن، اون امیرالمومنین میپسندیم که نه، اون نادر مقام باطن امیرالمومنین، که مقام باطن امیرالمومنین همون وجه الله هست، حقیقتی است که محیط به همه عوالم هست و واسطه فیض الهی هست و ایشون هم واسطه فیض میدونه به یه معنی، ما هم واسطه فیض به یک معنی. میگه شما میگی بالاتر از وجه الله چه دیگه میپرستی؟ یا الله بگو چجوری میپرستی؟ میخوای بپرستی چه تصورش کنی؟ درسته؟ اگه تونستی راست میگی خدا رو تصور کنی، تصور کن. اگه ادعا میکنی خدا رو تصور میکنی، یعنی باید خدا به وصف در بیاد، یعنی خدا باید محدود بشه. درسته؟ یعنی خدا باید بشه تو ذهن انسان بگنجه. با اینکه اهل در صلوات و سلام هم فرمودن که خداوند چی هستش؟ لا یحد است، خدا به حد در نمیاد. خدا لا یوسف است، به وصف در نمیاد. درسته کمال اخلاص این است که نفی و صفات عن بکنیم، بگیم صفات اصلا از او جدا هستش. درسته صفت جهت احاطه است و خدا به احاطه در نمیاد. پس این فکر که شما فکر کنید خدا رو میتونم تصورش کنم، بعد باهاش رابطه برقرار بکنم، در افق ذهن و ادراک شما که شدنی چیه؟ نیستش. خب از این ور اگه بخوایم حرکت بکنیم از پایین به بالا، ما وقتی خدا رو ادراک نمی کنیم طبیعتاً به او توجه هم نمیتونیم بکنیم. توجه یعنی رو کردن، اقبال کردن. قصدش هم نمیتونیم بکنیم، دنبال لقایش هم نمیتونیم بریم. خب طبیعتاً لقایش هم حاصل نخواهد شد. این سر معرفتیش از پایین به بالاست. مثلا نه بچه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، کجاست بچه اللهی که اولیا به سوی او رو میکنن؟ به سوی الله که رو نمیکنن. اگرم یه موقع میگه به سوی الله رو میکنن، منظورش چیه؟ منظورش به سوی وجه الله. لذا قرآن کریم میفرماید که مثلا ان علینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، ایاب خلق و حساب خلق خلاصه به سوی ماست. یه شما میری خدمت ما علیه السلام میگه چی؟ ایاب الخلق علیکم و حسابو علیکم، ایاب حساب خلق شماست. اگر میگیم به سوی خلق، به سوی خدا برمیگردن، به سوی خدا که کسی برنمیگرده، که اصلا اون مقام یک مقام غیبی است، منقطع و بریده است از کل عالم هستی، و هر خبری که هستش تو رابطه شماست با وجه الله، تو رابطه شماست با مقام باطن امام علیه السلام. این توی مقام سیر و سلوکش یه دستگاه معرفتی عظیم بر درست میشه که توجیه میکنه شما از خدا بریده این. از اون برمه دستگاه هستی شناسی درست میکنه که میگه از نظر وجودی خداوند از مخلوقات بریده است. میگه چرا خدا از مخلوقات بریده است؟ میگه به خاطر اینکه اگه قرار باشه واجب الوجود با مخلوقات مرتبط باشه، درسته؟ باید واجب الوجود حادث بشه، چون بالاخره این مخلوقات چی هستن؟ منات و خلاصه ملاک برای تغییر و حدوث و این عوامل ضعف و نقصان هستن. اگه بخواد خدا با شما مرتبط باشه به ذاتهی، درسته؟ ذاتش مرتبط باشه، بعد ذات اون منفعل بشه، تغییر بکنه. شما حاجت میخواین حاجت بده، مثلا فرض کنید رزق میخواین رزق بده، هی باید کار انجام بده. خب ذات خدا که اصلا ازش فعل سر نمیزنه، حدوث درش راه نداره، درسته؟ یه پله عمیق‌تر او باید از افق غیب خودش بیرون بیاد تا بتونه به شما متصل بشه. اون مقام عظمتش انقدر بالاست 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 که اصلا افق غیب خودش بیرون چه نمیاد. از این تعبیر میکنیم به چی؟ به گرایش‌های تنزیهی. انقدر میخواد بگه خدا منزه هست و انقدر خدا بالا هست و سبحانه و سبحانه هو، که اصلا شأنش عجل از اینه که بخواد با عالم امکان و عالم خلق ارتباط برقرار کنه. میگیم خب پس چی میشه؟ میگه اون منقطع است از همه نسبت ها، منقطع است از همه اعتبارات، هر نسبت و ربطی که هستش بین عالم اسماء الهی است با این پایین. میگیم خب این اسماء الهی خودشون وصل خدا میشن و نمیشن، درسته؟ یه اصطلاحی درست کردن، میگن مقام اسماء الهی مقام برزخیت کبراست، یک برزخی است بین دریای وجوب و خلاصه دریای امکان، درسته؟ که نه ممکن است نه واجب، چون نه ممکنه نه واجب یه سرش به ممکنات وصل میشه، یه سرش به چی؟ به واجبات وصل میشه. اون یه طوری که ما نمیدونیم و نمیتونیم هم بدونیم به واجب وجود وصله، ولی دیگه ممکنه وجود های محدود این عالم به واجب وجود هیچ ارتباطی ندارن. خب اینو ما اگه بخوایم به زبون ساده عامیانه بگیم میشه همین که یعنی خدا عالم رو خلق کرد، خوش رفت گوشه نشست، درسته؟ همه کارا رو سپرد دست عالم اسماء و صفات دیگه. لذا به شیخی نسبت دادن که اینا قائل به قلوب و معتقدن که همه کار عالم رزاق و خلاق و اینا خود ائمه علوی دست انا حضرت السلام هستن و خدا نقش در تدبیر عالم نداره. خب چون همچین عبارات واقعا واش فهمت دارن که اگر خدا بخواد در تدبیر عالم نقشی داشته باشه عملا موجب میشه که اون از مقام وجوبی خودش تنزل بکنه. این همشه چهره هستی شناسیش. یعنی شروع قضیه از یک مسئله سلوکی است. آدم میره توی یک عالمه، اون عالم مستقل میبینه، اونجا متوقف میشه، عظمت اون عالم انسان رو قفل میکنه در خودش، بعد از دلش یک دستگاه معرفتی تولید میشه که میگه اصلا تو خدا را ادراک نمیکنی، تو بخوای به طرفش حرکت بکنی و او اصلا قابل اینکه انسان بشناسدش در موردش حرف زدن نیست. از اون طرف میگه خدا انقدر عظمت داره که اصلا قابل ارتباط با عالم مادون نیست تکوینن و ثبوتن. نتیجه سومش هستش که دیگه طبیعتاً وقتی گفتیم خدا رو نمیشه تصور کرد و گفتیم خدا تکوینن از همه چیز بریده است، در سیر و سلوک و حرکت هم انسان رو دعوت به خدا نمی کنیم دیگه. میگیم اگه من ناس بیایید برید دنبال معنویت سلوک، به کجا برسیم؟ بیایید برید در اسماء الهی فانی بشید. دعوت میکنیم به معرفت اسماء الهی. البته اونا حتی در اسماء الهی هم فنار به این کیفیتی که اهل عرفان میگن قبول ندارن، درسته؟ ولی که اگر کلمه فنا رو به کار میبرن و صحبت از فنا که میکنن همونو فنای چی میدونن؟ فنای در اسماء الهی میدونن. میگن این اصلا بالاتر از اونجا خبری برای مخلوق نیست که شما طمع در وصال خدا بکنید. خب طبیعتا دیگه تمام ادله هم که ناظر به لقاء الله و وصال خدا و نظر به وجه الله و امثال اینا هستش، نظر بچه الله که خوب میگن، نظر بچه خداست، خدا نیستش. همه اونایی که صحبت از مشاهده خداوند و نظر به الله هست و هم میگن بر مشاهده ولی الله و نظر به ولی الله، درسته؟ میگیم خب بالاخره این همه روایات گفتن بالاخره خود خدا. با این موقع میگم ببین ما که گفتیم این کلمه خدا که هرچی شما میگی میگم میگی خدا منظور ولی خداست دیگه، خود اسمش فقط خداست. با این موقع میگن البته خب ولی خدا چون آینه است، شما اگه آینه یو توفیق پیدا کردی ببینی، خب به مناسبت میشه مجازن گفتش که اونی که عکسش تو آینه هست رو دیدی، درسته؟ ولی که شما به خودمونی وقت رو نمیتونی بکنی، شما تهیدهش توفیق پیدا بکنی، پردان دنی کنار آینه رو تماشا میکنی. این بگیم نگیم خلاصه ایست از دستگاه فکری شیخیه، اما واقعیتش پیچیده از اون چیزی که ظاهرش نشون میده. یعنی اینو وقتی که انسان از این عقبه فکری و سلوکیش جداش کنه یک قرائت خیلی عوامانه ازش ارائه میشه. میگه شیخیه معتقدن همه کاره عالم اهل بیتند و خدا کاری نیست در یه جمله. بعد یه آقای فقیه از راه میشه، خب پس همشون کافرن مثلا فرض کنیم، چون اینا معتقد به شرک هستن دیگه، تمام میشه. وقتی انسان عقبهشو توضیح میده بعد مشخص میشه که اینا چه دغدغه‌ای داشتن و تو چه فضایی خلاصه حرکت کردن و سیر کردن، معلوم میشه به این راحتی ها نمیشه خلاصه زیر سوالشون برد. و معلوم میشه خیلی از اون فقهایی که میگن اینو شرک است و پس اینا از دین رفتن بیرون، یه ذره با خودشون صحبت بکنید اونا از این شرک ها خیلی بیشترش معتقدن، چون تک تک آدم ها رو شریک الله میدونن. همه این آقایونی که معتقدن انسان اراده استقلالی داره و برای خودش میزنن در ارادهش کلن مطلق الانان هست و کارش دست خود و اراده خدا در موجودات جاری نیست و فکر میکنن اگه توحید افعالی گفتیم خلاصه سر جعب در میاره، و اینا به تعداد آدم ها خلاصه رب قائلن در عالم دیگه، تک تک اینا برای خودشون چی هستن؟ علت مستقلن. و تحت علیت الهی هم نیستن، اگه باشن جبر میشن. همون حرفی که آقای عاشق احمد احسایی میخواد در مورد وجه الله بزنه، اینا در مورد تک تک آدم ها میزنن. به قول مرحوم حاج آرزو همدانی، زحمت بیشتر اصحاب الامامیه در بحث جبر و تفویض که وارد شدن، عملا تفویضی شدن و نتونستن مسئله تولید افعالی رو ارائه بدن. هر کاری کردن سر تفویض در آوردن. حالا عاشق احمد احسایی امور عالم رو تفویض کرده به امام علیه السلام. خیلی از این آقایون من کل امور عالم رو تفویض میکنن به تک تک ما جدا جدا و به همه ملائکه جدا جدا. خب تای این حرف که همونه، فقط اون یه در رک و راست گفته، بقیه خیلی رک و راست نمیگن، در این لفافه میگن. درسته؟ یعنی اینجوری نیستش که حالا عاشق احمد احسایی اومده باشه گفته بله مسلمان ها همه میگن خدا همه کار است، ما میگیم خدا همه کاره نیستش، ائمه همه کاره هستن. شما البته خب ببینید، هر نظریه علمی وقتی مطرح میشه، وقتی جوانبش پخته نباشه و وقتی توی بستر علمی باقی نمونه، دست عامه بیفته، کم کم سرت همینجا هم در میاره. و هر عاشق احمد وقتی میافته دست ارادتمندان عاشق احمد، کم کم منجر به این میشه که بیان تو مجالس محافلش میگن همه کار ائمه هستن و درست، و خدا کنن کاری در عالم نیست. درست؟ ولیکن اصل نظریه اینجوری هست، خیلی به این آبکی خلاصه چیه نیستش، یک عقبه سلوکی داره و یک عقبه چی معرفتی. خب ما بخواییم مسئله رو حل بکنیم، باید چند تا مسئله این مثلا حل بشه. یکی اصلا خدا قابل تصور کردن هست یا نیست، که بعد اگه قابل تصور کردن هستش ببینیم اون وقت حالا میشه واقعا طرفش حرکت کرد یا نیست. چون کسی که اصلا تصورش نمیشه کرد که دیگه موضوع رو پاک میکنه دیگه، یه سر راجعش صحبت که نکنه، هر صحبتی بکنی تو خیالات خودت استعمال میکنه. دوم، اون اگه قابل تصور کردن هستش، میشه رابطه وجودی و تکوینی با عالم داشته باشه یا نمیشه رابطه وجودی و تکوینی با عالم داشته باشه؟ و بعد اگر رابطه وجودی و تکوینی با عالم هستید داره، ببینیم که انسان میتونه به فنای در ذات الهی برسه یا انسان ته سیرش عالم است مصفاته. در واقع سه تا مسئله رو به ترتیب باید حل کنیم. اولا اصلا قابل تصور است یا نیست؟ دوم اگه تصورش کردیم میشه روش حرف بزنیم؟ حرف بزنیم که با عالم تکوینن و وجودن مرتبط است یا مرتبط نیست؟ و سوم ببینیم انسان به اون مرتبه میتونه برسه یا نمیرسه. یعنی پس یه بحث معرفت شناسی داریم، یه بحث هستی شناسی داریم، یه بحث انسان شناسی، که در هر سه حوزه شیخیت خواستن وارد بشن. تو حوزه معرفت شناسیش بگن معرفت منقطعه، تو حوزه هستی شناسیش بگن ربط بین واجب و ممکنات منقطعه، تو مرحله انسان شناسی هم بگن نهایت سیر انسان معرفت الامام است و معرفت الله چه نیستش. این تعابیر که داریم به کار می‌بریم، تقریبا همه این تعابیر در کلمات عرفا هم هست. یعنی اونی که کار رو مشکل می‌کنه اینه که شما که تو کلمات عرفا جایی می‌بینید که تنزیهات صرف خیلی قلیل انجام دادن، که اصلا ذات الهی اصلا قابل دستیابی نیست و به قول حالا بعد از بزرگان معاصرین زمان ما، نه معقول حکیم است و نه مشهود عارف است و اصلا فکر به اونجا راه پیدا نمی‌کنه. و همین حرفا اونجا هم بوده دیگه. اون دفعه آرده عاشق احمد احسایی توی طریقه ذهبیه بودن و شاگردان مرحوم قطب الدین نیریزی و خدمت مرحوم آمرزا هاشم و امثال اینها خب مرتبط بودن. و تو طریقه ذهبیه یکی از نکاتی که خیلی پررنگه و از اونجا حالا هم به شیخیه کشیده شده، هم به بعضی از طرق عرفانی خودمون کشیده شده، تنزیه غلیظ خداوند متعال و اینکه همه چیز خلاصه مربوط به مقام خلاصه اسماء و صفات هست و ذات الهی اصلا راجبش کلا نمیشه حرف زد و هر چی حرف بزنید که شبیه این عبارات شما در کلمات جناح محی الدین و جناح صدرالدین قنوی رضوان الله علیهم و دیگران هم انسان میبینه. این که از یک روی سکه که خلاصه این حرفا زارش خیلی و شبیه همینا رو باز در بحث جهان بینی تو کلمات عرفا میبینید که عرفا اصطلاح برزخیت کبرا رو درست کردن و اصطلاح مجمع البحرین وجوب و امکان که انسان کامل جاییست که دریای وجوب و امکان به همدیگه میپیوندند و اونجا برزخیت کبرا دارد. و فقط سواستن که پشت سر این اصطلاح دادم چی میخواد بگه حقیقتش و چی میخواد ترسیم بکنه. خب عاشق احمد هم میگه مجمع البحرین وجوب و امکان، درسته؟ اون هم میگه مجمع البحرین وجوب و امکان. لذا دیدگاه شیخیه کاملا یک دیدگاه متأثر و برگرفته از کلمات عرفاست و عاشق احمد پیش کسی درس فلسفه و عرفان نخوندن و خود شیخی هم معترفن، دیگران هم هر کس شرح حالشون نوشته، معروف است که شون پیش کسی فلسفه و عرفان درس نگرفتن به شکلی که برن مثلا شاگردی بکنن تو اون دوره، مثلا پیشم مثلا امثال من ملا علی نوری و اتباع ملا علی و اینها. ولی خب اهل سیر و سلوک بودن، واقعا دریافتای قلبی داشتن، بعد خودشون نشستن مطالعه کردن، به خصوصشون آثار عاشق عبدالکریم جیلیو خیلی مطالعه میکرده و احیانا محی‌الدین ولی داره با شیخ عبدالکریم جیلی بیشتر انگار ارتباط میگرفتن و بعدش هم خب اومدن آثار مرحوم ملا صدرا و طبق دریافتای قلبیشون خواستن اینا رو بفهمن. در اصطلاح شناسی که به شدت ضعیفن، یعنی در اصطلاح شناسی اصلا کلا از گردونه اهل حکمت اینا خارج حساب میشن. دیدین حالا شنیدید که مرحوم حاج مولا هادی سبزواری وقتی دیدگاه ایشون در اصالت وجود ماهیت مثلا نقد میکنن در منظومه، میگن بعضی از کسانی که اصلا اهل حکمت خلاصه حساب نمیشن، یعنی چه حرف زدن، چون اصطلاحات رو که کلا جابجا میفهمن. اما اگر اصطلاحات بگذاریم، اینکه محتواها رو چقدر میفهمن، اون مقدارش که ایشون شهود کرده، خب چون در واقع قلبی داشته مثلا خوب توضیح داده، لذا در مورد مثلا خصوصیات عالم مثال و بعضی از اینا توضیحاتش نسبتاً توضیحات قابل دفاعیه. ولی از اونجا که میره بالاتر به عالم عقول و توحید که میرسه، کار خلاصه خراب میشه و این آفت است که اگر کسی اهل سیر و سلوک باشه و اهل توحید نباشه، استدلال عقلی و برهانی بلد نباشه، بخواد همیشه با قلبش درست بکنه، با قلبش تا یه جایی خلاصه قد میداده که کار میکنه، دیگه بیشتر از این کار نمیکنه. و به قول عطارنامه ایشون میگن که تو عالم اسماء و صفات ایشون اونجا متوقف شده، راه برای چی شده؟ بسته شده. بعد که راه بسته شده، نفسم نفس قویه، چون نفس قویه کار کرده است، شروع میکنه خب نظر دادن و ادعا کردن و بعدم جرأت به خرج میگه و همه رو بکوبه دیگه. چون آدم تا وقتی خب نفسش اینجوری نشده، وقتی بزرگان نگاه میکنه همش به خودش میاره، شاید که گفتن ما نفهمیدیم، شاید یک اسراری هست، شاید یک حمل صحتی هست. ولی اونایی که نفسشون قوی میشه تو این وادی میافتن، اینا دیگه خیلی حمله به صحت و این حرفا ندارن، شروع میکنن به بذات توی بحث تربیتی هم میگیم عمده دشمنان اولیای خدا سالکین نیمه کارن، که شروع میکنن به فحش و ناسزا دادن و تکفیر کردن و اینا. ولی مثلا این فقهای مثلا معمولی اگه متقی باشن، یه وقت کسی بی‌تقوا است که هیچ بی‌تقوا است کردن، ولی اونایی که مقید به آداب شریعتن، میخوان مثلا ادب به خرج بدن، میخوان مراعات بکنن، ولی شروع میکنن خیلی با قاطعیت میکوبن و له میکنن، اینا معمولا سالگی نیمه کارن، خودشون یک مکاشفاتی دارن، یه دریافتایی دارن، بعد زود یقین میکنن، وقتی یقین میکنن علارغم اینکه آدم خوبی ان، درسته، ولی خب فوج ناز دارم به سر تا پای بزرگان دین میرن دیگه. از بزرگان میفرمودن از قول از سرنامه طباطبایی که طباطبایی خوندن در مشهد با حافظ مهدی اصفهانی دیدار میکردن و به خاطر سابقه که نجف داشتن، من فهمیدم حافظ مهدی اصفهانی میان دیدن من، منم میرم بازدیدشون و منو الانم با هم دیگه بحثم خیلی میکردیم، به طوری که مثلا یه بار رفتم دیدن ایشون، دم در کشیم درو باز کردن، از همون لحظه که درو باز کردن شروع بحث کردن تا رفتیم نشستیم، حدود 3 ساعت طول کشید تا لحظه از درو من میشم دیگه بحث میکردیم خلاص. و خب منو الانم عقاد حافظ مهدی چی قبول نشدن، من فهمیدم خیلی آدم خوبی بود، خیلی آدم خوبی بود، چون گفت دو بار فهمیدم خیلی آدم خوبی بود، آدم خوبیه تو ظرف خودش، قصد شیطنت مثلا چه نداره، فهمش هم اینقدره، ولی چون نفس قویه تو عالم خودش به اطمینان میرسه، بعد گاهی موقع جوش میاره، عصبانی میشه، فحش هم میده، تکفیر هم میکنه، ناسزا هم میگه، درسته حالا به قول بعد شاگرداشون شبم توبه میکنه، حالا والله العالم مثلا به خود متنبه میشه نه خوب نبود مثلا استغفرنا مثلا آشنا هم همینجوری آشنا هم دقیقاً اسم منم مهدی اصفهانی، اصل راهشون تو فضای تقوا و طهارت و انسان مثلا مقدس و حالات مثلا خوبی ارتباطات اتصالاتی، ولی خب جوشی بودن دیگه، لذا مثلا میگه یه بار تو سفر عصبانی شدن، شروع کردن محمود فر مثلا تعابیر خیلی تند و شاید مثلا شبه تکفیر، یه بار دیگه گفتن نه اصلا درست نیست، ما این بزرگان نباید تکفیر کنیم، ما موه به امیرالمومنین باید احترام بکنیم، تو فضای عبارات اینا میگه تو عصبانی میشن، تو شهر زیارت مرحوم منتقی مجلسی و اینا شروع کردن مثلا تندی کردن و این حرفا، بعد جواب با کمال احترام و ادب مثلا یاد من به محیدن اینا که میرسن که دیگه از دست در میره دیگه، یعنی قشنگ ممیت الدین و مثلا اهانت و هر چی که خلاصه بشه گفت میگن دیگه، اونجا دیگه خیلی حریم برای خودشون قائل نیستن، ولی این خصوصیات سبب میشه که یه مقدارم بعد از مدتی به استدراج دچار میشن، یعنی وقتی دادم توی مرتبه متوقف شد، بعد برخوردهای خلاصه ظرافتهای سلوک و مراعات نکرد و اهانت کرد و جسارت کرد، یعنی اون حالات هم سرد میشه، لذا خود عاشق احمد توی زندگی خود نوشتشون
میرسن که من سابقا با اهل بیت مثلا سلام یک رابطه رابطه‌ای داشتم و تو مشاهداتم بهشون دسترسی داشتم و مطالعه میگرفتم، مدتی اینا قطع شده دیگه و این ارتباط برقرار نیست. یعنی این حال صدق ایشون هم بوده که مثلا قایم نمی‌کرده که مثلا نه با میگن اینا از بین رفته یه چیزی شده قطع شده. این عاشق احمد سالهای آخر، این عاشق احمد سالهای گذشته چه نیست. و البته خب ایشون چون اهل مجاهد و ریاضت بوده کراماتی هم داشته، درست بوده کراماتی هم سبب میشه که افراد بهشون ارادت پیدا بکنن، اون اخلاقیاتشون، اون نمازی که میخونه، اون گریه که میکنه. این حال ایشون خلاصه اینطور، یه خلاصه از این منظومه فکری. حالا من اجازه بدید چند دقیقه اون شبه اول رو حل بکنیم با هم دیگه که تو متن کتابم اومده، که شبه بذار خیلی سخته، در متن واقع به شدت آسانه. و اون شبه هم اینه که ما ذات خدا رو میتونیم تصور کنیم یا نمیتونیم تصور کنیم. جوابش اینه که به خرج ها شما ذات خدا رو تصور نمیکنید، یعنی هیچ ادراک ازش ندارین. که هیچ ادراک ازش نداریم دیگه اصلا نمیشه باشه صحبت کردش دیگه، اصلا حتی نمیشه سوال کرد که آیا ذات خدا رو تصور میکنیم یا نمیکنیم، چون چی دیگه اصلا هیچ تصوری نداره، راجبش حرف نمیتونه بزنه. اگه ذات خدا رو میشه راجبش حرف زد، خب معلومه تصورش کردیم. این از اولین بدیهیاته که هر وقت راجب یک موجودی صحبت میکنیم ازش تصوری داریم، چون ما وقتی که در تصور میکنیم عکس و نقاشی که نمیخواد خودت اون بکشیم که صورت معنی نقاشی که نیست، معنی چه؟ معنی ادراکه. ما خیلی موجودات ادراک میکنیم، نقاشی ازش نداریم. مثلا شما من میگیم بله مغازداری از سر چهارراه فلان مثلا جنساش ارزونه و مثلا خواست خریدون برو اونجا، خب من این مغازه رو تصور میکنم دیگه. حالا نقاشی دارم ازش تو ذهنم، یه آدم مثلا لاغر سرم یا چاق بلند یا کوتاه پیر یا جوون، هیچ تصوری شکلی ازش ندارم، ولی تصور من ادراک که دارم که ادراکش کردم، قصدش میکنم اینا در مغازش. راجعش به شما صحبت کنم، میگم راستی اون مغازه داره که شما گفته بودید، مثلا فرض کنید مغازه اول یا مغازه دوم، شما نه اون مغازه داره مغازه دومه، راست میگم اون مغازه داره ساعت چند میاد، اون مغازه ساعت مثلا 7 صبح میاد، مثلا ادراکش کردم. ما ذات خدا رو که میگیم تصور نمیکنیم به معنای اینکه نقاشی ازش نداریم. خب بله اگه کسی اون خدا رو زنش نقاشی کنه مثل یک نور بزرگی یک گوشه زن در پهنه آسمان، این دیگه خدا نیستش. اما اگه خدا رو ادراک نمیکنیم، خب ادراک نکنیم راجعش حرف نمیشه بزنیم. همین که شما شروع میکنید به حرف زدن که میگی ذات خدا را نمیتوان شناخت، یعنی پس ذات خدا را ادراک ازش داری دیگه، یه چیزی تو ذهن شما اومده. درسته اگه هیچی نیومده باشه حتی جمله او را نمیتوان شناختم نمیشه گفت. به قول علمای منطق هر تصدیقی متوقف است بر تصور طرفینش. ما این میخوایم تصدیق کنیم که خدا را نمیتوان شناخت، بعد خدا را چیکار کنیم؟ تصورش بکنیم. اگر تصورش نکنیم جمله نمیتوان شناختم شکل نمیگیره دیگه. این که ما ذات خدا را تصورش میکنیم که هیچ شکی درش نیستش. بالاخره ما در زندگیمون تو همه این بحثایی که شیخی هم میکنن که آی ذات خدا منزه است از اینکه با مخلوقات مثلا مرتبط شود، خود ذات خدا را تصور کنیم منزه است دیگه. درسته میگیم ذات خدا برتر است از فلان و فلان، یعنی بس ذات خدا را تصورش کردیم. به این معنی تصور که هیچ مشکلی چیه نداره. ممکن شما بگید خب پس این معما چجوری حل کنیم؟ یعنی تصور ذات خدا بدیهی است، اصلا نیاز به استدلال نداره. میگه این معما چجوری حل کنیم که خب خدا نامتناهیه و اون چیزی که شما تصور میکنی چی هستش؟ متناهیه. چجوری شما این متناهی میخوای خدای نامتناهی چیکار کنید؟ تصور کنید. جوابش اینه خب من متناهی نمیخوام خدای نامتناهی بیارم بذارم تو جیب خودم، نعوذ بالله، که میخوام تصور کنم. تصور نامتناهی که نامتناهی نیستش که، تصورش چی است؟ متناهی است. خودش نامتناهی است، تصورش یه تصورش نامتناهی است. درسته؟ بلکه تصورش متناهی است. همه چیزا مختلف همینجوری هستن. یعنی شما بگین اصلا خدای چی؟ من سوال میگم وجه الله. درسته؟ شما میگم وجه الله میشه تصور کرد. درسته؟ خب وجه الله رو که من تصور کنم، وجه الله واقعا تو نفس من جا میشه؟ ما شما نگیم نامتناهی، ولی عظمتش در قلب من جا میشه؟ جا نمیشه که. پس من وجه الله نادم تصور کنم. بگی بابا واقعیتش تو نفس من جا نمیشه، اما تصورش در افق نفس من چیه؟ جام چیه؟ چون تصور یک چیز تمام آثار و خصوصیات خود اون چیز رو نداره. حالا شیخیه بعد این واقع میگن چی؟ میگن که خب بله وجه الله خودش که تو نفس شما نمیاد، که عکسش تو نفس شما میاد. میگن خب اون عکس میگن تصور دیگه. حالا شما با هر تعبیری بگین، من وقتی هم که آبو تصور میکنم، تصور آب که خود آب نیست که، تصور آب یعنی یه ادراکی است که منو میکشونه میبره میرسونه به آب. تصور دریا هم خود دریا که نیستش که، تصور دریاست. منو میبره میکشونه به چی؟ به خود دریا. پس من اگر بخوام خدا رو تصور نکنم، وجه الله رو هم نمیتونم تصور بکنم با استدلال. به تعبیر دیگه در بریم جلوتر، بسیاری از امور عالم رو که از من عظمتشون بیشتره نباید بتونم تصور کنم، و من همه رو تصور میکنم تو ناحیه چی؟ تصور. خب چجوری تصور میکنم؟ خیلی روشن، ما همه اینها رو با اشاره تصور میکنیم. این تصور بل اشاره یک کلید خیلی خوبیه برای حل همه این مسائل. ما می‌دونیم یه علمی هست، علمو که وجدان میکنیم قشنگ، حیات رو قشنگ میفهمیم، وجدان میکنیم، قدرت رو میفهمیم، وجدان میکنیم. بعد میدونیم این علم یک مبدأی داره، مثلا درسته این عالم هستی یک مبدأی داره، معنای خلق و آفرینش رو هم تصور میکنیم. میام چیکار میکنیم؟ اشاره میکنیم، میگیم ای کسی که تو مبدأ این عالمی، ای کسی که خالق هستی، یا ای کسی که عالم هستی، حی هستی، قدیر هستی، من این علم و حیات و قدرت و خلق و اینا رو میگذارم به عنوان یک نشانه، به وسیله اینا اشاره میکنم به اونی که دارای ایناست، به اونی که صاحب ایناست. من اشاره به خود علم و حیات و قدرت نمیکنم، اشاره به مبدأش میکنم. یه موقع از من میگم علم، حیات، قدرت، یا این اسماء الهی، صفات الهی است. یه موقع از من میگم نه، ای صاحب علم، درسته، ای صاحب حیات، ای صاحب قدرت. تو نفس خودم اشاره میکنم به وسیله این اسماء به اون کسی که صاحب اسم است. خب طبیعتا سبب میشه چیه؟ سبب میشه که ذهن من جهت‌گیری کنه به اونی که پشت سر علم و حیات و قدرته. شما میگین که خب اونی که اون پشت سر است، خودتون تو عرفان نمیگفتین لا اسم له ولا راس، درسته؟ میگیم خب ما هم قبول داریم که اون ذاتش چی است؟ لا اسم له ولا راس، درسته؟ تو مقام ذاتش اسم راه پیدا نمیکنه، اسماء همیشه از مقام ذات یه پله چی هم پایین ترن. ولی من نمیتونم از طریق این اسماء اشاره بکنم به صاحب اسم. اشاره کردنش مشکل نداره که، ما همیشه میگیم خدا را تصور کن از طریق اسماء، به وسیله اسمش اشاره کن به همون چی؟ به همون صاحب اسم. هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. و شما اگه میخواین عبادت بکنید، اگه میخواین سلوک بکنید، اگه میخواین حرکت بکنید، بجن که از اول بگید که ای عالم علم الهی، من دارم میام وارد بر تو بشم، درسته؟ از اول بگو که ای صاحب علم، من میخوام میام وارد بر تو بشم، تو عالم علمت نمیخوام متوقف بشم. از اول بجن که بگی ای رزق، من میخوام میام دنبال رزق، بگو ای رازق، ای کسی که صاحب رزقی، من میخوام میام دنبال چی؟ مبدأ تو. عقلن که تصور کردن نامتناهی به معنای حلول نامتناهی در متناهی نیست. به حسب بحث‌های معرفتی و شناختی هم ما اگه بخوایم نامتناهی رو ادراک کنیم، باید به وسیله امور متناهی به نامتناهی چیکار کنیم؟ اشاره بکنیم. و با این اشاره کردن انسان ربطش با خدا در ناحیه ادراک برقرار میشه. و به راحتی اگه من عبادت بکنم، من میگم ای وجه الله، درسته؟ ای حقیقت امیرالمومنین صلوات الله علیه، ای مقام باطن رسول خدا، من عبادت میکنم اونی که تو را آفریده، اونی که مبدأ توست. اشکال پیش میاد به جای اینکه عبادت کنم و کرنش کنم در مقابل خود وجه الله و خودم رو فانی در وجه الله بدونم و سجده کنم برش، خودم رو فانی میدونم در اون چیزی که مبدأ وجه الله، درسته؟ و من با وجه الله رو همیشه معامله میکنم، ولی من کجا و تصور حقیقت و کنه ولایت امیرالمومنین، درسته؟ کنه ولایت امیرالمومنین که ما درکش نمیکنیم، ما به کنه ولایت امیرالمومنین اشاره میکنیم، یعنی میگیم ای حقیقت ولایتی که من دستم به خودتو که فعلا نمیرسه، اما آثارتو در عالم چیه؟ میبینم و از طریق آثارت به تو چی میکنم؟ اشاره میکنم. پس ما واقعا خدا رو از طریق آثارش میشناسیم، خدا رو از طریق اسماش میشناسیم، اما به اون آثار و اسما توجه نمیکنیم، از دریچه اونها اشاره میکنیم به اون ذاتی که پشت سر اوناست. حالا فرصت کنم من یه خط فقط این عبارتی که مرحوم قادر زانو لاله اینجا نقل شده که فرمودن بخونم. میفرمان که حالا اصل داستان مرحوم عاشق احمد به مرحوم عاشق عباس قوچانی از حضرت عبدالله قاضی پرسن آقا این شیخیه عقیدهشون چه اشکالی داره؟ اینا هم اهل عبادتن، اهل ولایتن، به خصوص نسبت به امامان مانند خود ما بسیار اظهار محبت و اخلاص میکنن، چون خب این ولایت و تبلی نسبت به ائمه تو مرحوم قاضی و شاگردانشون خیلی بوده، تو خیلی از آقایان نجف راستش نبود حقیقتش، درسته؟ و متاسفانه این جنبای ولایی ضعیف بود و خیلیشون حتی گفته شده که مثلا حرم هم خیلی نمی رفتن و می گفتن مثلا تحصیل علم مهمتر است و مثلا این حرفای کارا بعدن بوده دیگه. ولی خود مرحوم قاضی شاگردان چون تو جهات ولایی خیلی قوی بودن، یعنی اینا هم که مثلا مثلا فقهشون هم که فقهش از کتب اخبار رو معتبر میدونن، به روایات ما عمل میکنن، هر چی میخوایم بگردیم و اشکال پیدا کنیم از جهت اخلاق و عمل اشکال پیدا نمیکنه. مرحوم قاضی فرمودن فردا شهر زیارت شیخ احمد احصایی را بیاور. شهر زیارت رو بردم اونم بخوان، قریب یک ساعت قرائت کردم. حالا علل قاعده اینجوری که حالا قرائت به دست میاد جای مختلف رو مرحوم قاضی فرمودن مثلا ذیل فلان فقره رو بخون، ذیل فلان فقره رو بخون. یک ساعت اولش نبوده چون از اولش رو به یک ساعت خوندن خیلی نگاه تو مقدماتش نیست، اینا وسطاشه. مرحوم قاضی اونم فرمودن بودن فلان بحث رو بیار، فلان بحث رو بیار، فرمودن بس است. حالا براش شما ظاهر شد که اشکال آنها در چیست؟ اشکال آنها در عقیدهشان میباشد. این شیخ در این کتاب میخواهد اثبات بکند که ذات خدا دارای اسم و رسمی نیست و آن موافق اسماء و صفات اوست. خب تا اینجا که حرف بدی نیست که ذات خدا موافق اسماء و صفاته. اینو قبل از مرحوم عاشق احمد عرفا گفتن، قبل از عرفا هم روایت اهل بیت فرمودن، گرچه حکمای بخیر حرفو نزدن، متکلمین هم هیچ وقت این حرف رو ندادن. متکلمین و حکما همیشه میگفتن که اسماء خدا این ذاتشه، ولی اینکه ذات خدا موافق اسماست صریح روایات ماست و صریح شهود عرفا بود و مثلا استدلالهای عقلی خیلی خوبی جناب محی الدین و صدرالدین براش آوردن. و خب و آنچه در عالم متحقق میگردد با اسماء و صفات تحقق میپذیرد. تا اینجا هم قابل حمل و صحته، چیزی که تو عالم متحقق میشه با اسماء و صفاته. خب بالاخره با اسماء که هستش دیگه، درست لذا به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شک قابل پذیرشه. هیچ چیزی در عالم بدون اسم خدا نیست. شما میخواین اجازتون تکون بخوریم همش بگیم بسم الله، یعنی به همراه اسم خدا، به همراه اسم خدا همه کارا با اسم خدا انجام میشه. و آنها مبدع خلقت عالم و آدم و مؤثر در تدبیر شؤون این عالم میباشند. اینجا مشکل داره. اینجا بگیم با اسماء اشکال نه، بگیم اینا مبدع نقطه آغاز اینجاست. نقطه آغاز ذاته، از ذات شروع میشه درسته و به ذات چیز برمیگرده. اینا از این ور شروعش گفتن نه دیگه اسماء شروع میشه. اینها مبدع خلقتن، مبدع تدبیر هستن در بقا و ادامه حیات. آن خدا اتحادی با اسماء و صفات ندارد. خب ببینید ما توی فضای عرفان میخوایم بگیم اسماء و صفات اینقدر کوچولوان به حریم ذات راه پیدا نمیکنن، بالاتر نمیتونن برن. اسماء و صفات بالا نمیرن، تعبیر ما سجاد اگه بخوام برن بالا منفجر میشن، میپکن. چرا؟ چون مثل بالکنی که کوچیکه میخواد بره بالاتر ظرفیتش اجازه نمیده دیگه. ذلت فی استفاد و تفسخت دونگن نعود، تفسخ یعنی پکیدن، ترکیدن، یعنی اینا بخوام به طرف تو بیان از خود بی خود میشن. ولی خدا که اینقدر عظمت داره که تو اسماء و صفات حضور داره، درسته اینا بالا نمیرن، اما خدا که تو همه عوالم پایین هست. اما ایشون چی میگه؟ میگه خدا با اینا اتحادی ندارد و اینها مستقلا کار میکنند. یعنی همینطور که اینا از او بریدن، اونم از اینا چی هستش؟ بریده هستش. اینجا کار مشکل میشه. و بعد عبادت انسان به سوی اسماء و صفات خدا صورت میگیرد، نه به سوی ذات او. این بحث معرفتیشه، اون بحث وجودیش بود، یه بحث معرفتیشه. شما هم که عبادت میکنی اصلا تو ظرف ادراکت اسماء رو عبادت میکنی، ذات که نمیتونی عبادت کنی. چرا؟ چون ذات او در وصف نمی آید و در وهم چه نمی گنجد. بنابراین شیخ احصایی خدا را مفهومی پوچ و بدون اثر خارج از اسماء و صفات می داند. میگه وقتی میگی خدا، از خدا هیچی فهمیده نمیشه، هیچ معنی نداره که. اگه چیزی میخواد بفهمی معنی یعنی چی؟ یعنی ولی خدا، یعنی حجت خدا. این کلمه خدا اگر بخواد معنی داشته باشه. اما عارف میگوید ذات خدا بالاتر از توصیف و برتر از تخیل و توهم، سیطره و هیمنه بر اسماء و صفات دارد. میگه ذات خدا برتر از اسماء هست، درسته بالاتر از اسماء، افق اسماء بجا نمیشه، اما اون از اون بالا هیمنه داره بر همه پایین. و جمعی اسماء و صفات بدون حدود وجودی در ذات الهی خلاصه حضور دارن. انشاءالله اینو جلسه بعدی مفصل تحصیلش با هم میستیم. بعد این یه جمله این هستش، مقصود و مبدع و منتها ذات است. یعنی ما که قصد میکنیم، ما باید ذات و مقام اطلاق رو قصد بکنیم، درست؟ و ما در وجهت و وجهیل الذی فطر السماوات و الارض، اونجا که میگیم رو گرداندم به سوی آن کس که عالم را آفریده، اشاره به همان ذات میکنیم. گرچه برای ما معلوم نباشد. این یه جمله حل مسئله شناختیه. آدم میتونه به همون ذات اشاره کنه، درسته، گرچه اون ذات رو تفصیلا بهش دسترسی الان نداره، اما اینکه یه چیزی رو بهش تفصیلا دسترسی نداری دلیل نمیشه که اشاره هم بهش نمیتونه بکنی. که اشاره کردن یه مسئله است، شناخت تفصیلی چیه یه مسئله است. ما این فقط مال ذات نیست، اسماء و صفات رو هم ما تفصیلا نمیدونیم بهشون اشاره میکنیم. بقال سر کوچه فلان رو هم تفصیلا ممکنه ندونیم، از طریق اوصافش بهش چیکار کنیم اشاره کنیم، بگیم همونی که اخلاقش خوبه، درسته، از وصفش که اخلاقش هست به ذاتش میکنیم اشاره میکنیم. پس فعلا اجمالا بحثمون فعلا میدونستید که ذات خدا بعد این حتی بل به داه قابل تصور، اگه اصلا قابل تصور نباشه اصلا حرف نمیشه زد راجع بشه، که نشه گفته بود که میشه شناخت یا نمیشه شناخت. و حل مسئله هم نسته که ما او رو تصور میکنیم با اشاره، از طریق اسم و صفاتش اشاره میکنیم به اون حقیقتی که این اسم و صفات قائم به اوست، درسته، و میتونیم پس در افق ادراک باش ارتباط برقرار کنیم. حالا جلسه بعدی مفصل‌تر بحث بکنیم که اون حقیقت با عالم هستی ارتباط برقرار میکند یا نه، و بعد باید بحث بکنیم که اون حقیقت قابل شناخت برای ما از نظر سلوکی هست یا نه. از نظر سلوکی باید بریم تا یک عالم متوقف بشیم و خلاصه هیچ وقت به او متصل نشیم. اللهم صل علی محمد.